چقدر گفتم لامپای متفرقه و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروس، جاشون لامپ بروس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده درس گفتارهای هنر خواهید بود، سپس آقای داریوش فرد دهکردی مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در فصل جدید برنامه نگارخانه در بخش نخست فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعات رو به صورت درس گفتار ارائه می‌کنیم که این موضوعات گاه مستقل هستن و گاه به شکل سلسله درس گفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه‌ریزی میشن. در این برنامه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. اگر همراه برنامه نگارخانه بوده باشید، حتما در این بخش همراه سلسله درس گفتارهای هنر معاصر هم بوده اید و تا به امروز برخی از مفاهیم هنر معاصر رو پیگیری کرده اید. در این بخش ما به برخی از مفاهیم هنر معاصر، برخی از ویژگی‌های حوزه هنر معاصر پرداختیم و درباره اونها به گفتگو نشستیم. اما برای شناخت حوزه هنر معاصر، تنها دانستن مفاهیم، واژگان و معانی متفاوت کفایت نمی‌کنه. برخی مواقع ما با سوالات بسیار کلیدی مواجه هستیم که در ذهن هر مخاطبی شکل می‌گیره. من دوست دارم درباره بخشی از این سوالات با شما به گفتگو بنشینم. به عنوان مثال، بارها و بارها برای شما رخ داده است که به یک نمایشگاه وارد می‌شوید و یا با یک اثر هنری مواجه می‌شوید و در اولین برخورد سوال شما این هست: آیا من با یک اثر هنری مواجه شدم؟ آیا چیزی که روبروی من قرار گرفته است یک اثر هنری است؟ آیا دانش من برای درک این اثر هنری کفایت می کند؟ آیا آنچه که در روبروی من قرار گرفته است یک اثر هنری فاخر است؟ آیا و آیا و سوالات بسیار بسیار گوناگون و متنوع. بنابراین شاید بشه تمام این سوالات رو به طور خلاصه در یک عنوان جمع کرد: آیا من با یک اثر هنری مواجه هستم؟ و این سوال سوالی است بسیار مهم و کلیدی. دوباره با هم مرور کنیم شرایط رو. شما به یک نمایشگاه هنری وارد میشوید و با یک اثر هنری روبرو میشید. برخورد ما چه خواهد بود؟ به طور معمول ما دو شیوه برخورد خواهیم داشت. یا ما دانش و توانایی درک اثر رو داریم و یا اینکه توانایی درک اثر و دانش خانش اثر هنری رو کسب نکرده ایم و یا به صورت محدود کسب کرده ایم. به طور مشخص مخاطبان آثار از این دو دسته خارج نیستند، اما برخوردها میتواند برخوردهای گوناگون باشد. اگر شما صاحب دانش و توانایی خانش اثر هنری باشید، طبیعتاً در برخورد با اثر هنری شروع به خانش اثر میکنید و با اون ارتباط برقرار میکنید و نهایتاً شما تصمیم خواهید گرفت که هنرمند توانسته است ایده و نگاه خودش رو به بهترین شکل توسط رسانه به شما منتقل کند و یا نتوانسته است. اما اگر شما در این حوزه تخصص نداشته باشید و دانش خانش اثر هنری رو کسب نکرده باشید، اینجا دو برخورد گوناگون خواهید داشت. یعنی در مواجهه با اثر هنری یا به طور کل نافی وجود اثر خواهید شد، یعنی خواهید گفت که این اثر هنری نیست، و یا اینکه یک سوال بسیار بسیار مهم در ذهن شما شکل خواهد گرفت و اون هم این هست که شاید بهتر است که من دانش خانش اثر رو کسب کنم. یعنی سوال آیا این اثر هنری هست و یا نیست میتواند سبب بشود که شما دایره دانش خود رو گسترده کنید. به این ترتیب همواره و همیشه در برخورد اثر هنری پیشنهاد همه متخصصان این هستش که به دانش خودتون اکتفا نکنید و همواره این احتمال رو قرار بدهید که شاید درک شما از اثر هنری درک کامل و کافی و وافی نیستش. اگر چنین عملی اتفاق بیفته در برخورد با اثر هنری، شما تشویق خواهید شد که برای درک اثر به کسب دانش بپردازید. اگر من مثالم رو ساده تر کنم شاید برای شما مشخص تر بشه. تصور کنید که شما در یک کتاب فروشی با کتابی مواجه میشید که به زبانی بیگانه نوشته شده است. میتواند این زبان فرانسه باشد، زبان چینی باشد یا هر زبان دیگری. در مواجهه شما با این کتاب شما یا به اون زبان آگاه هستید و توانایی خانش اون کتاب رو دارید و یا اینکه با این زبان آشنا نیستید. اگر توانایی خواندن کتاب داشته باشید و به زبان آگاه باشید، طبیعتاً شما به مفاهیم درون کتاب هم پی خواهید برد. اما اگر با این زبان آشنا نباشید، برخورد شما دوگانه خواهد بود. یا نافی تمام محتوای اثر خواهید شد که به نظر میاد رفتار معقولی نیست، چرا که شما درکی از محتوا نداشته اید، و یا اینکه برای درک اون محتوا به سمت آموختن این زبان خواهید رفت. شاید این مثال نهایی به شما کمک کنه که در برخورد با آثار هنری قبل از نفی محتوای اثر به مسئله زبان بصری و درک دانش بصری برای خوانش اثر بپردازید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
قصد دارم براتون از دوره‌ای صحبت کنم در تاریخ هنر، به خصوص نقاشی تحت عنوان رنسانس، که از نام‌های به عنوان نوزایی یا تولد دوباره هم از اون یاد میشه. در سیر تطور دوره‌های تاریخ هنر زمینه‌های شکل‌گیری وجود داره که باعث میشه دوره‌های مختلف به وجود بیان. در مورد زمینه‌های شکل‌گیری رنسانس اینطور میتونیم بگیم که اقتدار سیاسی شهرها و شهرنشینی به مرور باعث به وجود آمدن یک سری تحولات میشه. از جمله اونها میتونیم توسعه اقتصاد پولی و بانکداری رو نام ببریم که در پی اون این تحولات اقتصادی باعث به وجود اومدن پاترون ها یا حامیان هنر میشه که از جمله اونها میتونیم به خاندان مدیچی اشاره بکنیم. اون نوع تفکراتی که تا پیش از این در قرون وسطا شکل میگرفته و انسان و جهان رو محدود میکرده، حالا میاد در دوره رنسانس تحت سه مؤلفه اصلی قرار میگیره و اونها به نامهای انسانگرایی، فردگرایی و طبیعتگرایی مطرح میشن و تمام ساختار رنسانس رو تحت شعاع قرار میدن که در هنر هم شاهد تأثیرات اون هستیم. در دوران رنسانس برخلاف تفکرات پیشین که انسان و جهان رو محدود میکرد، این بار انسان در مرکزیت قرار میگیره و طبق اون سه مؤلفه‌ای که گفتیم مثل انسانگرایی، طبیعتگرایی و فردگرایی تفکرات جدید شکل میگیرن. فرهنگ و هنر کلاسیک احیا میشه، رساله های علمی مدون میشن، رساله های علمی و هنری مختلف و تحولات بسیاری تو زمینه های مختلف شکل میگیره، جمله تجارت، ترجمه و چاپ کتاب و همه اینها باعث میشه که نظام فکری، فرهنگی، هنری جدیدی در دوره رنسانس شکل بگیره. رنسانس به چهار دوره تقسیم میشه که از جمله اونها میتونه این به رنسانس آغازین، رنسانس پیشین، رنسانس پیشرفته یا اوج رنسانس و رنسانس پسین یا مانریسم اشاره کنید. در رنسانس آغازین دو شهر سینا و فلورانس از اهمیت بسیاری برخوردار بودند که در شهر سینا هنرمندانی مثل دوچو، برادران لورنستی و سیمون مارتینی مشغول فعالیت بودند. دوچو یک سری اقداماتی در زمینه نقاشی انجام میده در مکتب سینا که از جمله اونها میتونیم بگیم انسانی کردن موضوعات مذهبی، وارد کردن عناصر معماری در نقاشی. دوچو نسبت به هم عصرانش و هم دوره های خودش پیشتاز بود و این دستاوردهایی که در نقاشی به وجود آورد کماکان در پی سنت های بیزانسی بود، یعنی هنوز از دوره ما قبل خودش به طور کامل جدا نشده بود. تلاش برای هشت پردازی پیکره ها و لباس ها، حرکت هایی که در فیگور شاهدش هستیم، اینها تا قبل از این خیلی کمتر در نقاشی حضور داشت، ولی با دوچو کم کم به مرور زمان این اتفاق داره میفته و طبیعت پردازی در بک‌گراند تصویر و نقاشی حضور پیدا میکنه و به طور ساده به مرور ما شاهد حضورش هستیم. اما مکتب فلورانس که متأثر از سنت‌های کلاسیک و باستانی هست، تأکید بر شکل و خط داره و هنرمندان مختلفی از جمله چیمابوه، پیترو کاوالینی، تئودوگاتی و جوتو از هنرمندان مهم مکتب فلورانس هستند که جوتو رو میتونیم آغازگر مکتب فلورانس بدونیم. علارغم دوچو حرکت‌های بیشتری در زمینه تحولات نقاشی به وجود میاره و انجام میده و در سبک خود متأثر از چیمابوه استاد خودش بوده و از هجو پردازی هنر رومی استفاده میکرده. دوره بعدی تحت عنوان رنسانس پیشین هست که بعد از رنسانس آغازین داریم که نیمه اول و دوم قرن 15 رو شامل میشه. نقاشان تو این دوره کار میکنن که در نیمه اول قرن 15 میتونیم از پیرو دلا فرانچسکا، پاولو اوچلو، فرانجلیکا، مازاچو، فیلیپو لیپی، آندرا دل کاستانینو نام ببریم. از مهمترین این نقاشان پیرو دلا فرانچسکا رو داریم که در این دوره ابداعاتی در زمینه نقاشی انجام میده که از جمله اونها ابداع مثلث پیکره یا ترکیب بندی فیگورها در قالب مثلث هست و سبود نمایی ترکیب بندی های عظیم، رعایت تناسبات و پیکره های ساختمانوار. دیگر هنرمندی که میتونیم بهش اشاره کنیم مازاچو هست که دستاوردهایی در زمینه نقاشی رنسانس داشته. مهمترین کار اون کشف علمی نور هست، درک فاصله ابعاد مکانی به واسطه پرسپکتیو خطی و روابط رنگی رو در کار نقاشی ابداع میکنه. نیمه دوم قرن 15 نقاشانی حضور دارند به نام‌های بوتیچلی که حلقه رابط این دوره یعنی رنسانس پیشین با اوج رنسانس هست و در دوره اوج رنسانس ما بهش اشاره می‌کنیم. ویلاندایو، آندر آمانتیا و پروژینو. در رنسانس پیشین و نیمه اول قرن 15 اتفاقاتی که در زمینه نقاشی میفته یکی از اونها ترکیب بندی های گسترده روابط میان پیکره ها تغییر میکنن و برای مثال در کارهای پائولو اوچلو به واسطه حضور شمشیرها و ادوات نظامی در نقاشی که تصویر اون رو میتونیم ببینیم ترکیب بندی های متقاطع و متحرکی پیش میاد که تا پیش از این شاهدش نبودیم. در نیمه دوم قرن 15 برای مثال در آثار آندر آمانتیا ما شاهد تغییر زاویه دید هستیم که از پایین به بالا اتفاق میفته و عمق نمایی تشدید میشه. در ضمن تو این دوره ما تک چهره سازی هم داریم که هنرمندان مختلف شروع به تک چهره سازی هم میکنن که در رنسانس پیشرفته هنرمندانی از جمله داوینچی تاکید بیشتری روی این تک چهره سازی دارن که به اون به مرور زمان اشاره خواهیم کرد در قسمت بعد.
خبر بسیار کوتاهه. یکی از قدیمی ترین نگارخانه های شهر تهران جوراب فروشی شد. با آقای داریوش فرد دهگردی، هنرمند نقاش، پژوهشگر، استاد دانشگاه و فعال حوزه هنرهای تجسمی درباره این خبر گفتگو خواهم کرد و از شما دعوت میکنم شنونده و همراه این گفتگو باشید. سلام آقای فرد، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب راد، خیلی متشکر از دعوتتون.
خواهش میکنم آقای فرد. آقای فرد، در چند روز گذشته تیتری در رسانه های تجسمی دیده شد با این عنوان: یکی از قدیمی ترین نگارخانه های تهران جوراب فروشی شد. یکی از قدیمی ترین نگارخانه های تهران به طور مشخص گالری بهزاد هستش که متعلق به دانشگاه الزهراست و واقع در بلوار کشاورز و به هر حال ظاهراً یک تغییر کاربری داده شده است. شما به عنوان کسی که به هر حال در این سالها در دانشگاه زهرا حضور بسیار پرثمری داشتید و در جریان امور این دانشگاه و اصولاً فعالیت‌های اون قرار داشتید، خیلی دوست داریم از شما در واقع بشنویم درباره این اتفاقی که افتاده است بر این نگارخانه قدیمی شهر تهران.
بله، خدمتتون عرض کنم. اگر از اون نقطه قدیمی ترین شروع بکنیم، این نگارخانه در سال 84 با همت ریاست وقت دانشگاه و جمعی از اساتید افتتاح میشه. یکی از ماموریت‌های اصلی این نگارخانه حمایت از هنرمندان جوان دانشگاهی هست که در قالب دانشجویانی که میخواهند خودشون رو وارد بازار حرفه‌ای یا جامعه حرفه‌ای هنر بکنن، بتونن با کمترین دغدغه از اونجا وقت بگیرن و آثارشون در معرض دید عموم قرار بدن. این از این لحاظ قدیمی‌ترین گفته میشه که واقعا در این زمینه ما نداشتیم. محلی که انداز موقعیت و مکان و گستردگی و بزرگی فضا مرکزیتی داشته باشه که در بهترین نقطه تهران بتونه این سرویس رو به اولین ها، شاید این یادواره اولین ها خیلی جالب بشه که ما اصلا خب توی بخش خصوصی نمیتونن به این فضا فکر کنن چون اونا دغدغه دیگری دارن و شاید درست هم باشه، ولی این اولین ها بسیاری بسیاری پیام های ما دریافت کردیم که همین اولین نمایشگاه انفرادی یا جمعی این قشر در اونجا بوده و همین موجب شده که شناخته بشن، اعتماد به نفس پیدا بکنن و کارشون حتی فروش بره و به هر حال انگیزه برای ادامه کار داشته باشن و این خب خیلی ارزشمنده. متاسفانه به دلیل تعمیراتی که در طبقات فوقانی این ساختمان توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری پیش اومد، ضرورت پیدا کرده بودن که بعضی قسمت‌های سقف نگارخونه شکافته بشه که بتونن تعویض بکنن لوله ها و احتمالاً چیزای دیگه‌ای که فاضلاب و اینها بوده، ولی در بازسازی دیگه اونها این محل رو به شکل قبلش برنگردوندن. با وجود اینکه ما توسط ریاست وقت دانشکده خانم دکتر کاتب با تیم معماریشون یه طراحی بسیار بسیار مدرن و امروزی و جامع برای اونجا و زیرزمینی که قرار بود به این گالری ملحق بشه انجام داده بودیم، تون شرایط سخت بودجه‌ای که دانشگاه ها خب خیلی خیلی و همینجور مراکز دولتی تعمیرات اونجا و بازسازیش عملا امکان پذیر نشد و علی‌رغم میل به هر حال مسئولین قبلی دانشگاه، خصوصا ریاست قبلی دانشگاه که اون ایشون هم مخالف بود، در همون دوران که فکر میکنم یک سال و نیم اینها بشه، مجبور شدن به بخش خصوصی واگذار کنن که بیاد اونجا تعمیراتش رو به همون شکل ساده اولیه، نه اون طرح ما، انجام بده و مستقر بشه. و حالا بدترین شکلش هم ظاهرا انتخاب شده بود که اون جوراب و نمیدونم لباس و این چیزا باشه که خب یه مقداری توهین‌آمیز بود این نوع برخورد. البته خب به هر حال شغل هر شغلی به جای خودش ارزشمنده، به هر حال بخشی از نیازهای جامعه رو مرتفع کنه، ولی اینکه ما این شغل رو در چه محلی با چه ماهیتی که اون محل داشته تأسیس بکنیم، این به هر حال ماهیت این شغل برای این فضا
مناسب نبود، است
سنگین بود و تحقیرآمیز بود. به هر حال این فضای ایجاد شد و دانشجویان اعتراضی کردن و به هر حال ما هم به نوبه خودمون به کمی به توضیحات و روشنگری پرداختیم. البته قبل از اینها ریاست وقت و این جدید دانشگاه هم اونجا رو دیده بود و از این تغییر کاربری بسیار گله‌مند بود و ایشون هم که خب به هر حال چون از رشته های علوم انسانی هستن و شخصیت فرهنگی هستن، خیلی نگران و شاکی که چرا این انتخاب شده. اگر هم که این اجبار وجود داشته برای یه ذره درآمدزایی اونجا اجاره بدن، خب میدادن یه شغل مناسبتر که اونقدر تضاد و این تنش رو ایجاد نکنه. به هر حال این اتفاق افتاده و ما واقع داستان به این بود و یک میگم از قدیمی ترین و بهترین مراکز نمایشگاهی و حمایتی باید بگیم بله. از نسل جوان بود اون و این
بله من خاطرم هستش که در دهه 80 به طور مشخص نمایشگاه‌های به خصوص نمایشگاه‌های گروهی برای جوان‌ها در اونجا برگزار می‌شد. حالا این فرمان سوالی از شما دارم، شما فرمودین که در یک زمانی طراحی ویژه‌ای برای این فضا توسط تیمی در دانشگاه از زهرا اتفاق افتاده است، این چه زمانی بود؟ این طراحی چه زمانی انجام شد و چه زمانی ارائه شد؟
فکر میکنم در سال 97 بود که به هر حال در دوره خب ریاست جدید و ریاست قبلی دانشگاه حکمی زده شد که مسئولیت نگارخونه رو من داشته باشم.
بله.
با توجه به که اونجا تخریب بود عملا ما هیچ کار نتونستیم بکنیم، گفتیم شاید به هر حال همتی بشه از بودجه های عمومی یا دولتی بیان با یک الان که قرار بازسازی بشه با یک بازسازی اساسی بشه.
بله.
و به هر حال یک تیم
چه چیزی در اون بازسازی در نظر گرفته شده بود که متفاوت میکرد نسبت به فضاهای قبلی؟
بله، این ویژگی خاصی که انجام میشد اینه که نور طبیعی که الان اون گالری داره که شیشه‌های خیلی زیادی به سمت
بله دور تا دور هستش
و اون نور طبیعی به نوعی نور نمایشگاهی رو تحت شعاع قرار میده همیشه.
بله.
یکی از ویژگی‌ها این بود که پیشبینی شده بود که جلوی شیشه ها قفسه های بلند نمایشگاهی کلن نصب بشه که تو این قفسه آثار هنری دانشجویان هم از حجم و صنایع دستی و نمیدونم نقاشی اینها گذاشته بشه که هم نمایشی باشه هم فروش دائمی. بعد خود به خود نور داخل محدود میشد به نور موضعی نمایشگاهی که طراحی شده بود، کفوش های اونجا از جدیدترین سرامیک ها و ارتفاع سقف و همه اون نکاتی که تو کارهای موزه‌ای لحاظ میشه، علاوه نور و سایه و مهمتر این که خدمات جنبی که الان داره و ناقصه، مثلا سرویس بهداشتی که اونجا اون موقع بود از قدیم یه دونه یا دو تا بود و ایشون ما طبق گفتگوهایی که با تیم داشتیم 4 تا سرویس بهداشتی جداگانه طراحی کرده بودن تو محل برای خانم‌ها آقایون جدا، بعد 2 تا انبار که انبار پایین انبار طبقه بالا چون سقف اونجا بلنده اتاق مدیریت را به بالا منتقل کرده بودن و یه انبار برای کارهای ارزشمند بالا گذاشته بودن، یه انبار هم پایین برای کارهای نمایشگاه‌های عادی و روزمره. بعد کاری که برای کمک به درآمدزایی و ایجاد یک پاتوق دانشجویی هم فکر کرده بودیم اینه که در قسمت غربی اونجا یک کافه گالری به متراژ حدود 70 متر طراحی شده بود که در اون از بلوار کشاورز باز می شد ولی ما بین اون دیواره شیشه‌ای بود که از بالا داخل نمایشگاه دیده می شد، از پایین هم بالا مشخص بود که اینجا کافه است و عده‌ای نشستن استفاده می کنن و اونجا بنا بود که این به هر حال کافه هنر یا کافه گالری به نوعی پاتوق این دانشجوهایی که میان میرن باشه. اتفاق بزرگ در زیرزمین یا طبقه منفی یکی که الان حالت انبار متروک است و چیزی توش نیست افتاده بود که اونجا به دلیل حالا نور خب محدودی که این فضاهای اینجوری دارن ما پیشبینی کرده بودیم که برای کارهای مناسبتی استفاده بشه، یک سالن 100 نفره طراحی شد و در مجاورش یک فضای بازی هم برای کارهای پرفورمنس و کارهای تعزیه و اینجور کارهایی که فضای اونگونه میخوان و پایین هم کاملا آبدارخونه و سرویس بهداشتی و همه تشکیلات هم پایین جدا طراحی شده بود در اون موقع. خب این از ویژگی خاصی بود که بارز شده بود میتونست واقعا اونجا به یک مرکز فرهنگی هنری تبدیل بشه و از یک حالت
تاسفی که واقعا چنین اتفاقی رخ نداده. به هر حال ما به پیگیر این هستیم که ببینیم سرنوشت این نگارخانه با سابقه چه خواهد شد، بنابراین همینجا از شما دعوت میکنم که در برنامه‌های آینده هم به من اجازه بدید که میزبان شما باشم و درباره این موضوع بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. باز هم سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظ شما، ممنونم.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای داریوش فرد دهگردی، هنرمند نقاش، فعال و پژوهشگر حوزه هنرهای تجسمی، درباره نگارخانه کمالالدین بهزاد و تغییر کاربری اون. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و